این مسیر یک ابتکاری رو به خرج دادن که این ابتکار ایشون رو به عنوان عالم و آل محمد معرفی کرد و اون این بود که تمام سوالات رو با قرآن پاسخ میدادن. در خود مشهد هم جلساتی در خراسان، یعنی در خراسان اون روز و توس اون روز، جلساتی برگزار میشد که اندیشمندان از بلاد مختلف می آمدن و قصدشون این بود که بیان امام رضا علیه السلام رو شکست بدن و برگردن و از مأمون و دربار خودشون هدیه بگیرن. هر کدام که می آمدن به قول اباسلط هروی مرید امام رضا می شدن و امام رضا مرادشون می شد. لذا من در شبکه قرآن و معارف الان عرض کردم یکی از ویژگی‌های بزرگ حضرت علی ابن موسی رضا اینه که با اخلاق و خلق و خویی که از رسول الله به ارث بردند دشمنان رو به دوست مبدل می‌کردند. یعنی هر کس به قصد دشمنی و عناد می‌آمد محضر علی ابن موسی رضا رو درک می‌کرد، بعد به عنوان یک دوست برمیگشت. الان هم حرم علی ابن موسی رضا همین طوریه. ما داریم در ادیان مختلف که اینا میان مشرف میشن اینجا برای اینکه ایرادی بگیرن و برگردند، و وقتی برمیگردن نه تنها ایراد نمیگیرن بلکه ایرادهای خودشون رو مطرح میکنن، میگن ما چنین ایرادی داشتیم که دیشب در کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام یکی از به اصطلاح کشیش‌های مسیحی سخنرانی قشنگی کرد، در اونجا اشاره کرد به شخصیت حضرت علی ابن موسی رضا و مفتخر بود، خوشحال بود که این کنگره زمینه‌ای رو فراهم کرده که اون بیاد زائر علی ابن موسی رضا باشه. خیلی از بزرگان فخر کردن، شوخی نیست. حالا من کاری به اعمال هر کسی ندارم، ولی وقتی شاه عباس میگه به گردن من زنجیر ببندید و من رو کشان کشان مثل سگ به محضر علی ابن موسی رضا ببرید و بعد اینجا میاد اون شعر رو میخونه، این معنیش اینه که این فهمیده های عالم، عقلای عالم، چه عقلایی که از نظر علمی قوی بودن، چه کسانی که از نظر سیاسی و شخصیتی قوی بودن، همه اینها وقتی به این بارگاه می رسیدن سر تعظیم فرود می آوردن و این به اصطلاح یکی از خصوصیات و روش و منش علی ابن موسی رضا است که همه رو در برابر این روش تسلیم می کنه و این نیست الا اخلاق و منش و به اصطلاح تواضع حضرت که به پیامبر اکرم گفته می شود لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر خلق و خوی زیبای شما نبود مردم اطراف شما جمع نمی شدند. اگر سلاطین، اگر علما، اگر دانشمندان، اگر سرمایه داران، اگر از تمام جهان میان اینجا تجمع می کنند یه چیزی گیرشون میاد که میان، لذا بیایم اینجا بگیریم و برگرد.
خیلی ممنونم حاجی آقا، چشمم افتاد به بارش باران رحمت الهی در حرم امام رضا که همین الان داره میباره و گنبد علی ابن موسی رضا علیه السلام.
همه شنوندگان دعا کنن که با عافیت باشه، چون ما امروز در مشهد نزدیک 7 نفر رو
متاسفانه. متاسفانه میگن زیر باران دعا مستجاب. سخن آخرتون رو با یه دعا تموم کنید و انشالله ما هم از خدمت دیدندگان مرخص بشیم.
بهترین دعایی که هر کسی در هر جای عالم هست میتونه داشته باشه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خداوند ما رو عاقبت به خیر بکنه. بهترین نعمتیست که خدا
انشاءالله شبهای آینده هم همین ساعت از حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام با باغ فیض در خدمتتون خواهیم بود. گفت من دخیل دل خود را به تو طوری بستم که به این راحتی آقا گرهش وا نشود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام آقا، دوست جان،
دوباره آمدم برای مهمانی، منم مسافر تو همان که میدانی، چه با نگاه و سکوت چه گریه و فریاد صدا زدم کنار گوهر شاد. قسم به عزت خدا فقط توی گره گشا، سلام ما رضا، ای آخرین پناه ما، منم غریب آشنا، سلام ما رضا، سلام ما رضا.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دمیه نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت نهایی تنظیم رادیویی رمان بسی رنج بردم اثر نویسنده درگذشته تاجیکستان زنده یاد ساتم اولوغزاده در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. همانطور که گفتیم این رمان با عنوان فردوسی در انتشارات سروش به چاپ رسیده و روایت ما بر اساس همین چاپ صورت تنظیم گرفته است. شب گذشته شنیدید که فردوسی موفق به دیدار سلطان محمود نشد، زیرا ملک و شعرهای دربار عنصری شاهنامه را از او گرفت تا بخواند و خودش آن را نزد سلطان ببرد. فردوسی شنیده بود که عنصری هیچ کس را نزد سلطان با نظر موافق تایید نمی کند، مبادا که جای خودش در دربار تنگ شود. مردی به نام شرف الدین ماهک سر راه فردوسی قرار گرفت و توصیه کرد که خود شاهنامه را نزد سلطان ببرد. فردوسی به این کار راضی شد. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت پایانی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکند.
Thank you.
ماهک دوبار به دروازه آهنکوب مقامگاه سلطان محمود نزدیک شد. دربانهای ترسناک مسلح به کمان و نیزه او را پس راندند. با التماس او راضی شدند خبرش را به حاجب بزرگ دربار بگویند. پس از ساعتها انتظار حاجب دربار آمد، او را شناخت و گفت که این ساعت دیدار سلطان ممکن نیست، روز بعد بیاید. روز بعد پس از گذشتن از راهروها و اتاقهای فراوان، سرانجام ماهک توانست به اتاق مخصوص استراحت سلطان راه یابد. تا وارد شد به زانو افتاد و پیشانی بر زمین سایید. گفت زندگانی سلطان اعظم دراز باد. ابوالقاسم فردوسی شاعر طوس تاریخ مملکت را سرتاسر به نام شما نظم کرده و اکنون برای تقدیم آن به پیشگاهتان آمده. اکنون مهمان خانه این بنده است و از آمدن به درگاه عالی ابا کرده. به بنده التماس کرد که شاهنامه‌اش را به پیشگاه همایونی بیاورم و تقدیم نمایم. ماهک کتاب را روی دست نگاه داشت و منتظر دستور بود تا آن را به پیش سلطان بگذارد. سلطان که دراز کشیده بود در همان حالت رو به جانب ماهک پهلو زد و پرسید این از پیشکش نیستن در جهان تو؟ ماهک با صدایی لرزان گفت سلطانم، تا کنون هیچ کس نتوانست کتابی به این بزرگی و به این فصاحت و بلاغت بنگارد. همه شعرا و فضلا در این معنی متفقند. سلطان خیز برداشت و کتاب را از دست ماهک گرفت، آن را نگاه کرد، دو سه ورق زد و بعد به غلامش عیاض داد و گفت این را به کتابدار بده، بگو که هرگاه به دارالسلطنه برگشتن بیاورند. عیاض کتاب را گرفت و بر تاقچه گذاشت. سلطان پشت به بالشت ها داد، پاهایش را دراز کرد و از ماهک پرسید گفتی ابا کرد بیاید اینجا؟ چرا؟ میگوید چون رسم آداب درگاه عالی را برد نیست، مباد که سهویت جانبش سر زند و شرمسار شود. چرا مهمان تو شده؟ با وی سابقه آشنایی داشتی مگر؟ نه سلطانم، در اینجا آشنا شدم، چون منزل نداشت به خانه هم دعوتش کردم. سلطان کمی تأمل کرد، دوباره پرسید چه میگوید؟ حرفش چیست؟ ماهک معنی سؤال را نفهمید، سراسیمه شد. سلطان سؤالش را واضح تر بیان کرد، منظورم این است که درباره ما چه میگوید؟ ماهک گفت سلطان عادل است میگوید، سلطان فقرا پرور و شاعر پرور است میگوید، فریدون زنده شد میگوید. نگاه چشمان کوچک سلطان محمود چون تیغ به روی ماهک پیر خدیده شدند. به لبان باریکش نیم تبسم استهزامیزی دمید و گفت فریدون؟ از کجا معلوم که فریدون شاعر پرور بوده است؟ مگر در زمان او هم شاعران بودند؟ ماهک لرزان گفت بنده نمیدانم، او گفت، او میداند. سلطان خشمگین و در این حال با تبسمی خاص گفت دروغ گفتی ماهک، فریدون را تو گفتی. فردوسی اگر شاهنامه را نگاشته است لابد تاریخ ملوک را می داند و فریدون را شاعر پرور نمی گوید. در اخبار ملوک این سخن نیست. ماهک گفت اگر دروغ گفته باشم زبانم را ببرم. گناه زبان نیست ماهک، گناه عقل است. عقل در سر است، باید سر را برید. سرم فدای سلطان، ولی اگر سر برود به گناه وی زبان بیگناه هم تباه می شود. حالان که سلطان و عدل شعارم بیگناهی را به گناه دیگری نمی کشند. حاضر جوابی ماهک سلطان را خوش آمد. پس از دقایقی سکوت گفت فردوخی می گفتیم فردوسی رستم را بیش از حد ستوده است. آری سلطانم، رستم زال در حقیقت جان پهلوان یکتا بوده است. جان پهلوان یکتا؟ سلطان محمود این را به استهزا گفت و از غلام مخصوصش عیاض پرسید تو چه می گویی عیاض؟ عیاض گفت صد رستم به دلاوری و پهلوانی سلطان ما نرسد. تعظیمی کرد و همونطور ماند. سلطان رو به ماهک گفت شنیدی؟ شنیدم سلطان، راست میگوید. اما سلطانم، راویان اخبار قدیم این را گفتند و فردوسی آن را نظم کرده. سلطان بلند گفت راویان دروغ گفتند. ماهک ترسید ولی گفت در اخبار آمده، گناه شاعر چیست؟ سلطان فریاد زد گفتم دروغ است ابله. ماهک گفت سلطانم، بنده ابله نیستم، ندیم پدر شما بودم. پدر بزرگوارتان ابلهان را به ندیمی خویش قبول نمی کردند. سلطان خندید، از جواب ماهک خوشش آمد. سوالهای دیگری کرد و ماهک از خودش چیزهایی گفت. سلطان پرسید این فردوسی که اکنون مهمان توست پیر است؟ 71 سال عمر دیده است سلطانم. پس با این پیرین چون این سفر دور و درازی را از توس تا غزنه آمده؟ بله سلطانم، میگوید دیدار مبارک همایونی به او قوت بخشیده. سلطان دوباره خندید، گفت ای ماهک چاپلوس، خیلی خوب باور کردم، اکنون برو و به او بگو که ما شاهنامهش را قبول کردیم. ماهک سر از پا نشناخته از حضور سلطان مرخص شد تا خبر را به فردوسی برساند. فردوسی از اینکه به آن زودی شرف قبول یافته سر از پا نمی‌شناخت. پس از طی مراحلی سخت به بارگاه دارالسلطنه وارد شد و دست به پیش گرفته تعظیمی به جا آورد. سلطان مردی بود حدود 40 سال با چهره ای سبزینه، در سرش کلاه بلند مرصع به لعل و گوهر و فیروزه داشت و بر کرسی زرنگاری نشسته بود. در سمت راستش احمد ابن حسن میمندی و در سمت چپش پیرمردی نشسته بودند. کمی آن طرفتر ابو محمد جوهری زرگر شاعر هراتی ایستاده بود. سلطان بدون مقدمه رو به فردوسی گفت توسی هستی؟ شاعر به علامت تصدیق نیم تعظیمی کرد، ولی فکر کرد که این را خود سلطان می داند. چرا می پرسد؟ سلطان پرسید تاریخ ملوک را نظم کرده ای؟ خیلی با حوصله بوده ای. چند بیت؟ 60,000.
60,000؟
آیا کتابی دیگر به این مقدار هست؟ تا کنون به نظر بنده نرسیده است. در عرب چه؟ بنده از ایشان دیوانی بیشتر از 30,000 بیت ندیدم. مقصودت از این کار چه بوده است؟ سله گرفتن و تمامگر شدن؟ نه جناب سلطان، مقصودم تنها این نبوده. البته چنین امیدم نیز بود که شاید در پیری بی‌نیاز شوم، اما مقصد اصلیم زنده کردن تاریخ و زبان فارسی بوده است، با گفتار سره و دلپذیر تا به قدر توان و وسعم یادگاری باقی گذاشته باشم. سلطان از شاعر نگاه برگرفت، یک دم خاموش ماند و فکر کرد که باز چه سوالی کند. رو به میمندی کرد و پرسید تو شاهنامه او را خوانده ای؟ فرصت نیافتم که همه را بخوانم، فقط 2-3 صفحه خواندم. چگونه یافتی؟ پسندیدی؟ بله، موزون بود، روان بود. دیگر چه قضاوت کنم؟ سلطان از جوهری زرگر پرسید تو اشعار او را خوانده ای؟ بله سلطان، بسیار حظ بردم. بی نظیر بود، به غایت استادانه، همه حسن، همه ذوق، همه حکمت. سلطان رو به فردوسی کرد و پرسید نسبت چیست؟ دیوانزاده هم. پدرت که بود؟ دهقان و از اموال سامانیان بود و در دیوان خراسان. املاک داری؟ داشتم و از درآمد آن آسوده می زیستم، ولی چون به نظم شاهنامه مشغول بودم رسیدگی به آن از توانم خارج بود. خراجم سال به سال سنگین تر می شد و همه را به پایان دادم و در پیرسالی بیچاره شدم. من در 10 نبرد بزرگ پیروز شدم، یک بار هم مغلوب نشدم. درباره پیروزی های من 10 شاهنامه میتوان نوشت. ولی سلطان، شاهنامه من سراسر پند و اندرز به شاهان است. نه فقط فتوحات آنان. هم وزیر و هم بقیه حاضران از پاسخ فردوسی تعجب کردند و به سکوت فرو رفتند. باور داشتند که فردوسی مستحق غضب شاه شده است. به یاد نداشتند که کسی اینطور جواب سلطان را بدهد. اما سلطان در قیافش اثری از ناخوشنودی پیدا نبود. گفت: میمندی، شما با ملک و شعرها شاهنامه را ببینید که به چه مقدار عطای ما شایسته است. تو مرخصی فردوسی. فردوسی احترام به جا آورد، بیرون رفت و افرادی او را به سمت دروازه دارالسلطنه راهنمایی کردند. دو سه روز پس از رفتن فردوسی، احمد ابن حسن میمندی نزد سلطان آمد. پرسید: سله شاهنامه را چقدر تعیین کنیم؟ 50,000 دینار سلطانم. خیر، درم. این بسیار از سلطان. شاعر بی‌نوا شاید با شنیدن این مقدار شادمرگ شود. عیبی ندارد. هرچند شاهنامه او به دلخواه ما در نیامده و خودش هم به ما درشتی‌ها کرد، ولی پیر است و بسیار رنج کشیده. به امید آمده است. راضیش بکن. میمندی خودش تعیین کرد که برای راضی کردن شاعر بی‌نوا به او دادن 50,000 درم صلاح نیست. 20,000-25,000 بسنده است. اگر اختیار با او بود، شاید به شاعر شیعه مذهب 1 درم هم نمیداد. فوراً به خزینه‌دار امر کرد که به فردوسی 20,000 درم بفرستند. 3 تن از مردان خزینه این گنج رایگان را گرفتند تا ببرند تحویل بدهند. اما در راه آن را بین خودشان تقسیم کردند و به هم قول دادند که این راز را از همه، حتی از اهل و عیال خود نیز مخفی کنند. اما روز سوم یکی از آنها قضیه را لو داد. هر 3 بلافاصله دستگیر و زندانی شدند. در بازجویی ها به دروغ گفتند فردوسی سله را قبول نکرد و پس فرستاد. ما هم وسوسه شدیم آن را برای خودمان برداریم. احمد میمندی این واقعه را به عرض سلطان رسانید. سلطان چینی به ابرو آورد و چهره اش خیره و چشمان تنگش تنگتر شدند. دستور داد فردوسی را بیابند و زیر پای فیل بیاندازند که چرا هدیه سلطان را نپذیرفته است. این دستور هنگامی صادر شد که فردوسی از غزنه‌ای به سوی توس حرکت کرده بود. دوستان مجبورش کردند در دهکده‌ای پنهان شود تا آبها از آسیاب بیفتد. و او می سرود: سر ناسزایان برافراشتن، وزیشان امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیبن درون مار پروردن است، زبد گوهران بد نباشد عجب، نشاید ستردن سیاهی زشب، ز ناپاک زاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سفید، ز بد اصل چشم بهی داشتن، بود خاک بر دیده هم باشتن، به نالم به درگاه یزدان پاک، فشاننده بر سر پراکنده خاک، که یارب روانش در آتش بسوز، دل بنده مستحق برفروز. دوستان نزدیک شاعر طوس از سر ارادت و دوراندیشی پیشنهاد کردند که توبه نامه‌ای بنویسد و برای سلطان بفرستد. اما جواب او این بود: نزد سلطان بیخرد و خودکامه و پس فطرت و جهالت پیشه معرفت کش سر خم کنم؟ آشا، اصلا بردن شاهنامه نزد او خطایی بود که از آن پشیمانم. خداوند خطای مرا ببخشد. در این میان لشکرکشی چندین باره سلطان محمود به هند پیش آمد. سلطان که از کرده خود نسبت به شاعر طوس پشیمان بود، هدایایی برای او فرستاد. اما دیگر سودی برای شاعر نداشت، زیرا در بستر مرگ بود. نزدیکانش می گریستند و او در آن حال برایشان زمزمه می کرد: برای من گریه نکنید، با هم دوستی و مهربانی کنید، خدا پرست و بیازار باشید، دلهایتان همیشه از کینه و حسد و ریا پاک باشد. و در حال گفتن این کلمات جان به جان آفرین تسلیم کرد. دریای خروشانی از آدم به سوی خانه‌اش روانه شد. روز خاک سپاریش مردم بیشماری از شهرها و دهات دور و نزدیک به عزاداران پیوستند. تنین آواز ابودلف در فضای گورستان پیچید. بخشایی از شاهنامه را می‌خواند. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. نمیرم از این فس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. خب دوستان عزیز، این هم از داستان زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی که تقدیم حضور شما شد. امیدواریم از انتخاب ما و شنیدن آن لذت برده باشید. تا شنبه شب که با کتاب دیگر در خدمتتان خواهیم بود، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
این که عاشقش نشی نداره امکان. این شهر واسه تو هر روز حالشو هر شب خوابشو میذاره. روزاش مال تو شباش مال من از امشبم پا به پام بیدار باش تهران.
یک چشم من در غم دلدار گریست، چشم دیگرم حسود بود و نگریست. چون روز وصال آمد او را بستم، گفتم نگریستی نباید نگریست. خوش آمدید به بیدار باش تهران.